بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در راستای فرمایش جناب لقمان به مناسبت قدری راجع به قواعد روزی صحبت کردم و فکر میکنم که دیگه به مناسبت کفایت میکنه. بله، گاهی اوقات آدم باید راجع به یه موضوع تخصصا صحبت بکنه و خصوصا صحبت بکنه، اون موقع شرح و بست بیشتری لازمه. دیگه الان چون بحثی است در ضمن بحث دیگر ما، فکر میکنم که کفایت میکنه. چهارمین خصیصه ای رو که جناب لقمان میفرمایند کمک میکنه به این که شما برسید به اون جایگاهی که من هستم، صحبتشون این است که میفرمایند و قولی به صدقی، گفتارم راست بوده، من راستگو بودنم در این زمینه کمک میکنه. بحث راستگویی خیلی مطرح نشده، اما بحث دروغ زیاد مطرح شده. شاید شما راجع به دروغ خیلی حرف بدانید، اما راجع به راستگویی کمتر مطالبی رو بدونید. ایشان می‌فرمایند و قولی به صدقی، راجع به صدق صحبت کردن. صدق انواعی داره، سه قسم اقسام اصلی صدقه: صدق در گفتار، صدق در نیت، صدق در عمل. عمل صادقانه، نیت صادقانه، گفتار صادقانه. هر کدوم از این سه بخش رو مطلبی رو پیرامونش بیان میکنم. صدق در گفتار یعنی چی؟ یعنی سخنی را بیان کنم که مطابق با واقعیت باشه. اون جهانی که ما داریم باهاش توش زندگی میکنیم، یکی ما هستیم، یکی ما سوای ما هست. اون جهانی که ما داریم در زندگی میکنیم، اونو بهش میگم واقعیت. شما داری یه حرفی رو میزنی، و حرفی که داری میزنی باید مطابق با حقیقت و واقع باشه، یعنی اون چی که هست. یا این جنسی که من دارم به شما میفروشم کره‌ایه، واقعا کره‌ای باشه. اگه واقعا کره‌ای باشه، شما در گفتار تو چی هستید آقا؟ صادق. و اگر غیرش باشه، شما صادق در گفتار نیستید. پس گفتار مطابق با واقع و حقیقت اون موضوع. یه عده‌ای در حبسن، اطلاع بیرون ندارن. من میرم بهشون میگم الان روزه. الان هم واقعا چی آقا؟ روزه. میشه که صدق در گفتار. صدق در گفتار خصیصه اخباره. خبری را که میدهی، حکایتی را که داری میکنی، اگر مطابق با واقع باشد چی آقا؟ بهش میگن صدق در گفتار. یه عده صدق در گفتار ندارن، اقراق در گفتار دارن. اقراق شما بهش میگی پیازداغ شو، حالا زیاد نکن خیلی. یه عده مخالف با این اقرام هستن، اصلا دیگه واقع رو نمیگن، چیز دیگه رو میگن، اون میشه دروغ، کذب در گفتار. اقراق در گفتار هم صدق در گفتار نیست. صدق در گفتار بیان همون چیزیست که در واقع اتفاق میفته. پس ببین آقا، دروغ مخالف با واقعه، هیچی. اقراق در گفتار هم بیان همه واقعیت نیست، یک رتوش کردن واقعیته، آب گرفتن توی واقعیته، اون هم صدق در گفتار نیست. پس گاهی دانشمندان علم اخلاق صدق در گفتار رو به کلامی میگن که مطابق با چی باشه؟ واقعیت باشه، بدور از اقراق، به اصطلاح عامیانه آب بستن، و بدور از خلافش که میشه دروغ. پس چه اقراق در کلام بکنی، چه خلاف واقع بگی، صدق در گفتار نیست. این یک. برخی از دانشمندان علم اخلاق میگن آقا صدق در گفتار صرفاً کلام مطابق با واقع نیست، بلکه کلام مطابق با اعتقاد گوینده است. من یه حرفی رو میزنم، یه حرفی رو میزنم، این حرف مطابق واقع هم هست، ولی من بهش اعتقادی ندارم، میشه خلاف صدق در گفتار. در قرآن از این نحوه کلام صحبت شد، در سوره مبارکه منافقون آیه 1، اذا جاءك المنافقون، هنگامی که منافقین نزد تو می آیند رسول ما، قالوا نشهد انك لرسول الله، به پیغمبر میگن ما گواهی میدیم که تو رسول خدایی. خداوند بیان خودشو بیان میکنه، والله یعلم انك لرسول، خدا که میدونه تو رسولشی، یه چیز دیگر رو خدا بیان میکنه، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواهی میده که منافقین دروغ میگن. چی رو دروغ میگفتن؟ حرفی رو میزنن که بهش اعتقاد نداشتن، ولو اینکه مطابق با واقع بود. اینکه وجود ناظرین حضرت رسول اکرم پیامبر خداست، اینکه مطابق با واقع بود. اینا حرف مطابق با واقع میزدن، ولی حرفی رو میزدن که بهش اعتقاد ندارن. این دروغه. از این دروغا ما میگیم یا نمیگیم؟ الا ماشاءالله. در حوادث که مواجه بشی، خدا بزرگه، تنها کسی که بزرگ نیست خداست. خدا واقعا بزرگه، الله اکبر، اما من به این که خدا بزرگه هیچ اعتقادی، اینش دروغ در گفتار. بس ببین چقدر پرونده مون. حالا من گاهی بگم پرونده، نه اینکه ما پرونده همون رو پاک کردیم، نه آقا، قانون خطاب همینه دیگه. آدم وقتی صحبت بکنه طرف مقابل رو میگه، حالا خب نزدیک به صلاحش این است که همه همدیگه همینجوری میگیم. پرونده ها از این حرفا تو زیاده، حرفای زدیم که یک ریال بهش اعتقاد نده، خدا روزی میرسونه، واقع ها، ولی من بهش اعتقادی ندارم، بخاطر همین کلاه تو رو برمیدارم، بخاطر همینه که من کلاه تو رو برمیدارم، چون به این باور ندارم، حرفی رو بزنم که بهش اعتقاد ندارم. این صدق در گفتار آقا، که این طرفش اگه خلاف بگی میشه دروغ، اگه بیشتر بگی میشه چی؟ اقراق. هر دوش خروج از صدق گفتاره. صدق در گفتار ببینید چه نتایج و پیامدهایی داره. ما مکرر به شما عزیزان عرض کردیم، در دنیا زندگی میکنیم 60 سال 70 سال 100 سال اصلا 120 سال اصلا 200 سال به کی مربوطه؟ روزی دست خداست، سنگینیت هم رو زمینه، رو دوش دیگران که زندگی نمیکنیم، پس 200 سال. اما هرگه که مرگ برسه بستر و فضای دوم زندگی ما هست، عالم برزخه. این عالم برزخ بیش از 100 سال و 120 سال و این حرف هست، چون از زمان مرگ است تا زمانی که جناب اسرافیل در صور بدمد ممکنه چند هزار سال باشه. پس اونجا هم یه مقطع زندگیه. دوتا جناب اسرافیل که در صور بدمد، همه از عالم برزخ و دنیا وارد بستر سوم زندگی میشن، صحرای قیامت. اینم یه روز اونجا هستیم، دستگرمی 50,000 سال. پس تو دنیا 120 سال، 200 سال، اونجا چند هزار سال ممکنه، ولی اونجا قطعاً 50,000 ساله. و بعدش هم انشاءالله به فضل و رحمت خدا وارد اون میکنن تو بهشت. و خدا نکرده اگر جهنم، اونجا هم ابدالابد، دیگه پایانی نداره. حالا مثلا نشستی بگی آقا اگه اونجا ابدالابد حوصله‌مون سر میره، نترس، تو که با یه موبایل سرگرمیات حل میشه، خدا اوستای 100,000 تا موبایله، بلده اونجا چیکار کنه که تو سرگرمیات زیاد بشه. یعنی خدا عاجزتر از یه بشره، با یه فضای مجازی چنان مشغول کرده. یکی از چیزایی که این موبایل به نظر من نکات مثبتش هم باید بگیم دیگه، حالا روشن فکرها اینو میگن، اصلا مردم همه سر به زیر شدن، همه سر به زیر پایین. یعنی تو یه جلسه بشی یه دوربین بزنم بغل، هیچکی هم دیگه رو نگاه نمیکنه، همه دارن اینو نگاه میکنن. این هم نکته مثبت شد، سر به زیر شدن، همه سر به زیرن. الحمدلله. خب برزخ چند هزار سال، قیامت 50,000 سال، اونجا هم که ابدالابده، حوصلت هم سر نمیره، نترس، اونجا هم بلدن یه ترفندایی براتون بزنن که یکی کسی فکر میکنه در قیامت حوصلش سر میره به خاطر اینکه خدا رو نمیشناسه. خدا موجود بی نهایت، موجود بی نهایت، اصلا نمیتواند محدود باشه تا آدم حوصله سر بره. این جمله واضحش. حالا حرفم اینه، خب تو 50,000 سال چی داری؟ چه چیزی شما رو اونجا نجات میده؟ 50,000 سال که زمینش گرم است، 50,000 سالی که به اندازه یک کف پا جا داری برای نشستن. با دیدی بعضی موقع حالاته قبل از کرونا این وضعیت بیشتر بود، در مجالس اینقدر ازدحام میشد افراد گاهی بلند میشدن وای میستادن به خاطر که از نشستن، چون ناجور نشسته بودن زانوهاشون پاهاشون درد میگرفت. اونجا 50,000 سال به اندازه یک جای پا جا داری زندگی کنی. آب نیست، غذا نیست. حالا من میرم نایب اونجا غذا میگیرم. نه اونجا نایب وجود نداره. نایب که نیست، چی فلافل هم بهت نمیدن. اونم نیست. ولی تو نیازه به غذا چی آقا؟ داری. چون انسان میان توهیه و این طبیعتش همواره نیازه به غذا داره. تو رحم مادر هم که بودید نیازه به غذا داشتی. توجه فرمودین؟ خب خدا غذای دنیا رو گفته بود من به عهده میگیرم و به عهده هم گرفته. حالا تو رحم چی خوردیم بگذاریم، اینجا چی میخورین؟ یعنی میخورین اونجا رو دیگه نگفت من تکفل میکنم، گفته خودت باید غذا به خودت بیاری، عملته. که هیچ کدوم از عملهای ما خدای نکرده اگه منتهی به قضا و ابدیت نشه که باختیم. حالا تو عالم قیامت که 50,000 سال باید معطل بشوی، قضا میخوای، جا میخوای، امکانات میخوای، یه امکانات شما چجوری فراهم بشه؟ میری فرودگاه، یه عده تو صف وایسادن میگردنشون، بعد مثلا فرض کنید چه پدری در میارن تا از این ور وارد مثلا فرض کنید سالوت ترانزیت بشن و اونجا مثلا فرض کنید آماده بشن برای پرواز. اما یه عده از کجا میان آقا؟ وی آی پی میان. این وی آی پی نشینای دنیا غالبا بر اساس ظلمه. حالا در دنیا البته اینجوری نیست، در دنیا پولشو میدن، یعنی مثلا وقتی بلیط می‌خره میگه من شما را یه راهی می‌برم که دیگه تو صف وای نسته، پولو شده اونجا کنه. اینجا دارم میگم جواد با رئیس کجا صحبت بکنه، به کجا صحبت کنه تو اونه. دیدید وی آی پی، وی آی پی قیامت اگه رفتی توش، او 50,000 سال چی آقا؟ بله؟ در امانه. وی آی پی در قیامت بیان مبارک این است که آقا روز قیامت امت‌ها وارد صحرا میشن، امت پیامبر وارد صحرای قیامت میشه. برای که این امت از سایر امت‌ها تفاوتش معلوم بشه، یه پرچمی هست بهش میگن لواء الحمد، پرچم حمد، پرچمدار امیر المومنین. دیدی کشورها وارد کشوری میشن که بخوان المپیک رو مثلا فرض کنه اونجا برگزار کنن، هر کشوری که وارد میشه پرچم کشورش رو هم داره، اون وقت پرچم رو میدن مثلا فرض کنید به فرد شاخص ورزشکارای اون کشور. مثلا در ایران شاید سالها میدادن به آقای رضازاده، مثلا شاخص بود. خب پرچم اسلام رو میدن به فرد شاخص اسلام، امیرالمومنین. ایشون پرچم داره و در جلو پیغمبره. اینو بهش میگن وی آی پی پیغمبر. کی اینجاست؟ اینجا کیه؟ وجود نازنین ختمی در طبیعت میفرما اقربکم منی قدن فی الموقف، نزدیکترین شما در روز قیامت به من، اصدقکم للحدیث، راستگوترین شماست. پس اگر بخوای در وی آی پی پیغمبر باشی که برات چای بیارن شربت بیارن، رمزش چی آقا؟ راستگوی. در دنیا باید 60 سال 70 سال راست بگی، به جدت اگه دروغ بگی راست بگی تجارت نمیچرخه، اونو دیگه اونجا نمیفهمن این حرفا رو، اونجا این حرفا رو نمیفهمن. من دروغ بگم که روزگار دنیا بگذره، اینو نمیفهم. یعنی اصلا اون چیزها اونجا تعریف نشده. پس صدق عامل نجات و عامل حیات طیبه ماست در کجا؟ در قیامت. چند هزار سال؟ 50,000 سال. اونجا نشستی دائما برات میوه میارن، دائما برات چی میارن؟ همه رسیدگی به ته هست. این واسط راستگویی. پیغمبر ما مکرر اگه بخوان یه جامعه را ارزیابی بکنن، اینه فرمایشون. آقا جامعه ای از نظر من جامعه ایدئاله، ممکنه بعضی مسئولین بگن این کشور ایدال. آقا پیغمبر کی میگه این کشور ایداله؟ نظیر این فرمایش از امام از رسول اکرم هست و این حدیثی که میگه و ساحت مقدس از صادقه. لا تنظروا الى طول رکوع الرجل، نگاه نکنید که یک رکوع طولانی داره و سجودهی و سجده طولانی داره. فإن ذلك شيء قد اعتاده، اینا یه چیزایی است که آدما بهش معتاد شدن. پیغمبر فرمود لا تنظروا الى کثرت صلاتكم، صلاته به نماز زیادشون نگاه نکنید و صومهم به روزه زیادشون نگاه نکنید و حجهم به حج زیادشون نگاه نکنید و تنتنتهم باللیل به ناله و زاری شبشون هم نگاه نکنید. یعنی من به اینا نمیدم عمره. پس چی آقا؟ به چی عمره میدین؟ امام میفرماید به این که این اعمال ممکن است این طرف بهش عادت کرده باشه. فلو ترکه او استوحش لذالک، و اگر ترکش کنه اضطراب حاصل میشه. شما هم در محاوره خودتون میگید ترک عادت چیا؟ موجب مرضه. پیغمبر امام صادق میگه اینا ممکنه عادت کرده باشه، اگه ترکش کنه دوچار یک اضطراب میشه. برابر این من به این چیزا نمره نمیدم. پس به چی نمره میدید؟ بل انظروا الى صدق حدیثی، ببینید راست میگی یا راست نمیگی. حالا شما برو ببین راست میگی یا راست نمیگی. وقت پیغمبر میگه این جامعه دینی است. تمام خبائث رو کردن توی صندوق قول چراغ جادوه. دیدی قول چراغ جادو دست بکشی میاد بیرون، میگه من در خدمتم هر کارو. میگه تمام خبائث توی این صندوق فقط یه منفذ داره. جعلت الخبائث کلها فی بیتن، در یک محفظه. همه رو در یک محفظه قرار دادن. هر نوع خباستی که بخوای به تاجبش فکر کنی. و جعل مفتاحها الکذب، کلیدش دروغ. یعنی اون روزنه‌ای که آدم دوچار هزار هزار گناه ممکن است بشود از باب دروغ وارد می‌شود. آدمایی که دروغ نمیگن به خبائث دوچار نمی‌شود. آمد خدمت رسول اکرم، گفت آقا من گاهی عمل منافی عفت انجام میدم، گاهی شراب میخورم و دروغ هم میگم. یه 4-5 تا از فضائل خودشو گفت که من این کارا رو میکنم. آن من 2-3 تاشو گفتم. یه نسخه بده ما درستیم. دیدی یه عده مثلا میگم آقا یه نصیحتی بکنیم. اومد گفت آقا یه نسخه بده ما درستی. حضرت فرمود دروغ و ترک، به من تعهد بده دروغ نگی. گفت آقا تعهد، به فکر کار آسونه، تعهد بدم که دروغ نگم. بساط شراب فراهم شو یادش اومد. گفت اگه پیغمبرم از سوال کنه که خوردی یا نخوردی گفتم به دروغ نمیگم. گوش کنم وسط ارتباط با زن در واقع روابط نامشروع فراهم شد. گفت پیغمبر من گفت دروغ نگو. اگر من بپرسی که کاری کردی یا نکردی، من به پیغمبر قول دادم دروغ نگم. به مدت خیلی کوتاهی تمام خبائثش ازش چی شده؟ دور شد. خب تو به کی بخوای تعهد بدی؟ امروز به امام زمان بگو آقا من به شما تعهد بدم از این روز به بعد دروغ به شما نمیگم. امام عصر علیه السلام امام غایب نیستن، امام ناظر هستن. تمام اعمال ما زیر نظر ایشان است. در میبینه. اول مراقب باشه همین قولی که دری میدی دروغ نباشه. که دیگه به دروغ نمیگم، غیر از این دیگه به دروغ نمیگم. خودش دروغه. یعنی اگه مردش نیستی بی خود خود تو اسیر نکن. ولی اگه همین امروز به امام عصر علیه السلام تعهد بانه آقا من دروغ نخواهم گفت، تمام خواهد، چون نسخه پیغمبره. چون نسخه پیغمبره. این صدق در گفتار. بخش دوم در صدق، صدق در نیته. نیت یه امر معنوی است. شما میسی بخواید نماز بخونید، میگی چهار رکعت نماز ظهر میخوانم، این نیت نیست، این که بیان اون نیته. نیت در قلب شما شکل میگیره. همین که داری حکایت میکنی، اون محکی که در قلب شما هست اگر باشه، اونشه نیت. اون انگیزه و موتور حرکت انسان. هرچه نابتر باشد حرکت شما، شتابش بیشتر. هرچه نابتر باشد. رضا به ما میگن که مهمترین مرتبه صدق، صدق در نیت. صدق در نیت یعنی چی؟ یعنی چیزی را تصور کنم که بهش باور دارم. باور در منطقه نیت، نکرده را کرده حساب میکنن. با نیت صادق عملی رو که انجام ندادی انجام شده حسابش میکنن. پس این مهمتر از صدق در گفتاره. صدق در نیت، چیزی رو بگم که باور دارم و بدونم خدا سرش کلاه نمی. از امام صادق علیه السلام: ان العبد المؤمن الفقیر. گاه بندگان که ایمان به خدا دارن اما دستشون تنگه، فقیر هستن، لا یقول، به خدا میگن یا رب ارزقنی، خدا یه پولی به ما بده، حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر. اگه یه پولی به ما داده بودی ما یه درمونگاه میزدیم، اگه یه پولی ما داشتیم ما مثلا فرض کنیم جهیزیه درست میکردیم، اگه یه پولی ما داشتیم خرج و مخارج مثلا مریض میدادیم، خرج و مخارج ودیه مسکن میدادیم. قواص این مخارجی که دارم به تو میگم در سال 1401 به برکت آقایون اصلا چند صد برابر، یعنی ما میدونیم از شما مردم چقدر باید پول بگیریم، چون پول نفت که تو جیب ما نیستش که. بیچاره شدیم ما در وهله دوم، مددجوها در وهله اول. تا امروز باید 50 میلیون تومان پول پیش میداده باقرآباد، از امروز باید 100 تومان بده همونجا. این آقایون نگفتن این 50 چجوری باید جور بشه، 57% اوقار بردن بالا که خودشون بشن خوشنام، دیگران بشن دوچار 1000 بدبختی و درد سر. خدایا یه پولی به ما بده، من این کارو بکنم، من اون کارو بکنم، من اون کارو بکنم، کار خیر انجام بدم. فاذا علم الله عز وجل ذلک منه بصدق النیه، اگر خداوند صدق نیت این آدم رو در بیابد، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، اگه صدق نیت طرف رو در بیابد براش ثواب همون عمل رو می‌نویسه اگر انجام میداد، اگر انجام میداد، چون خیلی ها دارن به انجام نمیدن. این رو آرزو کرد که داشته باشه، که اگر می‌داشت شاید انجام می‌داد، ولی اگه صدق در نیت داشته باشد براش می‌نویسن. چرا؟ ان الله واسع کریم، چه خدا دارای رحمت واسع است و دارای کرمه. صدق در نیت. امیر المومنی از جنگ صفین برگشتن. برگشتن به دروازه شهر رسیدن. یکی از دوستانشون پیرمردی بود به نام صالح. صالح در جنگ شرکت نکرد، چون جنگ در واقع مریض بود، کسالت داشت. امام احوالپرسی کردن، ازش پرسیدن در جنگ بودی؟ عرض کرد آقا نه، ولی قصد داشتم خدمتتون باشم. بیماری مانع از حضورم شد، چون کسالت داشتم ولی دلم میخواست با تو باشم. حضرت آیه 91 از سوره مبارکه توبه رو خوندن، لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. اونایی که مریض هستن، اونایی که ضعیف و ناتوان هستن، اونایی که از نظر مالی پولی ندارن تا بتونن جهاد رو تجهیز کنن، بر اینا حرجی نیست، گناهی نیست، به یه شرط، به شرط ها و شروط ها. اذا نصحوا لله و رسوله، اگر خیرخواه خدا و پیغمبر باشن. این خیرخواهی نصح الهی و نصح برای رسول اکرم باید باشه. اگه باشه به واسطه بیماری یا ناتوانی، اگر در جنگ شرکت نکرده باشد، در جنگی که در رکاب امام معصوم علیه السلام که وجوب داره شرکت نکنه، گناهی نیست. بعد امام ازش یه سوالی کردن، این مردم چون در جنگ صفین میدونه دیگه، بازگشت امیرالمومنین به حکمیت خورد، حکمیت هم بعضی از اصحاب درست کردن که بعدها شدن دشمن اصلی امیرالمومنین. فرمود مردم در رابطه جنگ ما با شام چی میگن؟ گوه یه عده خوشحال شدن شما پیروز نشدید، ولی ارادتمندان شما ناراحتی. جمله حضرت رو باید ترجمه شهر رو بخونم، قوغاست. حضرت ابو راست گفتی، خدا انشاءالله خداوند بیماریت را باعث ریختن گناهانت قرار بده. مریضی اجری نداره، اما گناهان بنده رو میریز، یعنی ثواب نمیدن، کفاره است، پاداش نیست، اما گناهان بنده رو میریزه. اجر و پاداش فقط در سخن با زبان و عمل به دست و پاست، یعنی صدق در گفتار و صدق در عمل. و خداوند گروهی از بندگانش را به صدق نیت و باطن صالح داخل بهش میگردانه. اما تو باطلت صالحه، تو واقعا چون مریض بودی با ما نبود، نه این نتیجه، اما نیت داشتی بیای، پس در ثواب با ما شریکی. همین حرف رو در جنگ جمل تصریح کردن. وقتی جنگ جمل تموم شد به پیروزی، یک کسی بود کنار حضرت، گفت آقا کاش برادرم هم با ما بود. امام پرسید اهوا اخی که معنا، داداشت هوادار ما بود؟ آه نه، بله بله، آه جز ارادتمندان حضرت عالی است. فهمود فقط شهیدنا، پس با ما بوده تو لشکر، نبوده ها، ولی ارادتمند بوده، پس با ما بوده تو لشکر. بعد عبارت بعد، فقط شهیدنا فی عسکرنا آزا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارهام النساء. نه تنها این داداشت که در قید حیات و تو لشکر ما نبود ولی هوادار ماست با ما بود، نسل‌های بعدی که هنوز در صلب پدران و رحم مادران هستند، اگر هوادار ما باشند در جنگ جمل ثوابشو بردن. آدم ها این که سیر عفو به همه زمان، به زودی متولد می شوند و یقوی به همل ایمان و دین و ایمان به واسطه وجود اونها، قدم اونها، قلم اونها، نفس اونها، مال اونها تقویت میشه. نیست اما همین که هوادار منه کفایت میکنه. صدق نیت. صدق نیت از صدق در گفتار مهمتره، چون نکرده رو کرده حساب میکنن. جابر بن عبدالله انصاری به عطیه گفتش که ما با شهدای کربلا در ثواب شریکیم. گفت این چه حرفیه؟ چی میگی تو؟ ما در جنگ اینا رفتن از جونشون. فرمود این عبارت از امیرالمومنین الرازی به فعل قوم کداخل فیه من معه، کسی که رضایت به کرداری طایفه‌ای داشته باشن با اونا در اون عمل شریکه. و من هم به تو دارم میگم یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما. ما هم ثواب شما رو بردیم. نیت، صدق در نیت، صدق در نیت خیلی مهمه. از مرحله صدق در نیت مهمتر صدق در عمله، عمل صادقانه. عمل صادقانه یعنی ظاهر و باطن یک چیز باشه، بلکه باطن بهتر از ظاهر باشه. این ربطی به ریا نداره، هیچ ربطی به ریا نداره. دیدی عده نماز میخونه یه جوری کله رو کج میکنه، چشها رو خمار میکنه، دستا رو میبره بالا، مثلا بخواد بگه من خیلی خضوع دارم، ولی قلبش غافل از خداست. این صدق در عمل نداره، هیچ صدق در عمل نداره. ظاهر سازی میکنه ولی واقعش اون ظاهر رو هیچ قبول، هیچ تطابقی نداره، بلکه باطن آراسته تر از ظاهر باشه. دراویش صوفیه خزلهم الله در عصر ائمه ما بزرگترین مشکل بودن، بزرگترین مشکل در مسیر دعوت مردم به حق بودن. بحثی رو که فردا شب شب احیا انجام میدم بحث اباحه‌گریه، بحث مهمیه که یکی از این کسانی که اباحه‌گری میکنه همین ها هستن، همین صوفیه غزلهم الله هستن. و ائمه ما فرمودن اگر کسی در مواجهه با اینها اعلام براءت نکنه اما نیست، یعنی شیعه نیست، باید اعلام براءت کرد. سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن، آسون نیست برادر. اینا معمولا بساط گداییشون ظاهره، لباس مندرس و این حرفا، ولی ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین لباس ظاهر آراسته است ولی لباس باطن خشنه. وجود نازنین امام مجتبی مضیف خانه داره اما قضاش قضای مضیف خانه نیست، بلکه سه بار زندگی رو در راه خدا چیکار کرده؟ به صفر رسونده، انفاق کرده. باطن عملشون از ظاهر عملشون زیباتره یا حداقل مطابقه. ظاهر لاوی العب، در باطن یک پدری از این مردم در بیارم فردا برم سر کار ببینم که چجوری میشه جلز جلز این مردم در بود. صدق در عمل چه کم یافت می شود. شما اگر بخوای خودتو برای مردم آراسته کنی، خب یه لباس زیبا می پوشی، یه عطر می زنی، یه آرایشگاه می رین، یه کفشی واکس می زنی، خیلی نونوار می رین. اما اگر بخوای خودتو برای خدا آراسته کنی با چیکار کنی؟ عطر بزنی، هر چقدر عطر بزنی این بو بیشتر از 50 متر اثر نداری. حالا هر چقدر که عطر تند بزنید، حالا 5 متر هم خیلیه، برای دو سه ساعت هم بیشتر اثر نداره. پس این به عالم ملکوت نمیرسه. بیا ما خیلی خوشگل هستیم، این حرفا خدا خوشگل زیاد دیده. یکیش یوسفه. یه سه به بقیه نگاه نمیکنه که تو چی بخوای بگی مثلا فرض کن. بنابراین نه به زیبایی چهره نگاه نمیکنه، به هیچ کدوم نگاه نمیکنه. اگه بخوای خودت رو برای خدا آراسته بکنی، امام صادق علیه السلام بیان مبارک، امام باقر علیه السلام بیان مبارکشون است. تزین لله، خودت رو برای خدا آراسته کن به صدق فی الاعمال، در صدق در عمل. یعنی ظاهر به طور لااقل مساوی با باطن باشن، یا اینکه به طور حد اکثری باطن بهتر از ظاهر باشن. حالا اگر این کارا رو کردیم، صدق در گفتار داشتیم، صدق در نیت داشتیم، صدق در عمل داشتیم، از نظر قرآن میگن این آدم چی آقا؟ صدیقه. صدیق راستی در گفتار، در نیت و در عمله. جاش کجاست؟ در سوره مبارکه نساء آیه 69، و من یطع الله و رسول، کسی که اطاعت از خدا و رسول بکند، فاولائک، اینا که اطاعت کردن، مع الذین، همراه کسانی که خواهند بود که انعم الله علیهم، خدا به اونها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ من النبیین، از فرستادگان و صدیقین. صدیقین کنار انبیا هستن، کنار انبیا. گروه های بعدی و شهدا فاصله دارن و صالحین فاصله دارن و حسن اولئک رفیقا، اونا هم نشینان خوبی هستن. اولین کسی که بعد از انبیا معرف میشه کیا هستن؟ بلا صدیقین. صدیق بودن، صدق در گفتار، در نیت، در عمل. عرضم در خصوصیت چهارم هم تمام. خصوصیت پنجم رو بخواستم بگم که دیگه حالا وقت تقریبا گذشته. اینجوری فکر نکنم ما بتونیم این نقطه رو بگیم، ولی خب بالاخره باید بگیم. حالا هر چند تاشو گفتیم. جناب لقمان خودش گفت اگه کمترش انجام دادی کمترم منی، این من انجام دادی این منی، بیشترش انجام دادی بیشتر عمل. من فکر کردم بتونم بیشترش رو بگم، حالا نمیتونم. همین چارتایی هم که ما گفتیم یکیش رو انجام بدیم، همین یکیش. از امروز با خودمون عهد کنیم که صدق داشته باشیم، صدق در عمل. یکی از چیزایی هم که در روابط زناشویی این خانواده معمولا خانواده ها رو به هم میزنه، رفتار غیر صادقانه است. رفتار غیر صادقانه است. حالا اینم بخواستم راجع بهش صحبت کنم دیگه، برش کنم بگذاریم بزنش. این خودش یه فصل مشبهی از زندگیه.